به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به تنها مجله رادیویی تخصصی حوزه مسکن امکان تا اسکان خوش اومدید. برنامه امکان تا اسکان هر سه شنبه رأس ساعت 10 صبح تقدیم حضورتون میشه و سعی داره با بررسی ابعاد مختلف مسکن و چالش‌های خانه‌دار شدن نگاهی مسئولانه به این حوزه داشته باشه. بنابراین مسئولان، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه مسکن ما رو در این برنامه همراهی میکنن. اگه شما هم میخواین در حوزه مسکن با ما همراه باشین، دو راه ارتباطی داریم: سامانه پیامکی 30000 3637 و تلفن 2265 25 25. امروز در برنامه امکان تا اسکان میخواییم به صورت ویژه به مقوله تأمین مسکن کارگری بپردازیم. گفتگو خواهیم کرد با معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از نمایندگان محترم مجلس و یکی از اعضای کمیته دستمزد و شورای عالی کار کشور. وظایف مهمی که دولت بر اساس قانون اساسی بر عهده داره، موضوع مهم تامین مسکن کارگری هستش. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی کشور، دولت موظف به تامین نیازهای اولیه مردم از جمله مسکن، به ویژه برای اقشار ضعیف و کارگران هستش. این تکالیف قانونی به صورت زیر تو خیلی از موارد خود قانون اساسی و برنامه‌های توسعه کشور اومده که اگه می‌خوایم به مهمترینش اشاره بکنیم، اصل 31 قانون اساسی که تو این اصل داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شده و دولت موظف هستش با رعایت اولویت برای نیازمندان و به خصوص کارگران شرایط تامین مسکن رو فراهم بکنه. ما تو اصول دیگه از قانون اساسی مثل اصل 43 قانون اساسی مجدد تاکید شده که تعیین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن جز وظایف و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها باید باشه که باید برنامه‌ریزی بکنن برای رفع این نیاز. و یک قانونی هم داریم ذیل قانون کار ماده 149 که این سعی می‌کنه تو این گفتگوهایی که امروز خواهیم داشت این موضوع رو واکاوی بکنیم. بحث این هستش که این قانون میگه که کارفرمایان، مخصوصا کارفرمایان بزرگ و کارفرمایان دولتی، مکلف هستن که خونه‌های سازمانی برای کارکنان و کارگران خودشون بسازن و از این محل کمک بکنن به رفع نیاز مسکن کارکنان خودشون. و ذیل برنامه‌های توسعه کشور تأکیداتی داشتیم مخصوصا رو بحث مسکن اقشار کم درآمد، به خصوص کارگران عزیزمون، که دولت‌ها باید برنامه‌ریزی بکنن سهم هزینه مسکن رو از سبد هزینه کارگران کاهش بدن و برای تحقق این هدف برنامه‌هایی رو هم در سال‌های مختلف در دستور کار خودشون قرار دادن که ما سعی می‌کنیم از مهمانامون جویا بشیم که چه اتفاقاتی تو حوزه تأمین مسکن کارگری افتاده. به نظر شما برای تأمین مسکن کارگری دولت چه اقداماتی باید انجام بده؟ شما شنوندگان عزیز این برنامه میتونید از طریق شماره پیامک 30000 باز میخوام 30000 3637 و شماره تلفن 2265 2525 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بله جناب آقای محمد رضا تاجیک عضو محترم کمیته دستمزد شورای عالی کار پشت خط برنامه هستن. جناب آقای تاجیک من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم برنامه رادیو اقتصاد جناب آقای لطفی و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم آقای تاجیک. ما امروز برنامه امکان تا اسکان میخوایم بپردازیم به موضوع مهم تأمین مسکن کارگری. حالا توی مقدمه اشاره شد که توی اصول قانون اساسی اصل 31 اصل 43 و موضوع مهم قانون کار که اشاره شده که کارفرمایان بر موضوع بحث تامین مسکن کارگری باید یک سری شهرک‌هایی رو بسازن، یا همون بحث مهم صنعت شهرها که ما سابقه‌ای هم داریم که حالا صنایع مثل خودروسازی یا فولاد طی چند دهه گذشته توی تهران، اصفهان و سری شهرها اومدن تو این حوزه کار کردن. خب ببینیم که تو این چند سال گذشته مشخصا تو حوزه تامین کارگری چه اتفاقی افتاده.
خب به نام خدا تو چند سال اخیر در بحث مسکن کارگری که از توی کارفرمایان طبق قانون کار باید حداقل امکانات مسکن رو در نظر بگیرن، مخصوصا در محیط‌های خارج شهر، اتفاق خاصی نیفتاده. بارها این موضوع تو دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته و متاسفانه اقدام خاصی در این خصوص شکل نگرفته. در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت که متاسفانه این مهم هم به نتیجه نرسید. من میتونم به جرأت بگم که تا به امروز ما شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم. فقط بحث مسکن مهر بود که برای حالا آحاد جمعیت کشوری اتفاقاتی در دهه گذشته افتاد. ما به غیر از این موضوع بحث عدد مسکن کارگری هم در پرداخت دستمزد کارفرماها باید زحمت بکشن، به کارگرها پرداخت کنن. زمانی که سبد معیشت محاسبه میشه اقلام خوراکی رو داریم و اقلام غیر خوراکی. خب بزرگترین مؤلفه در هزینه زندگی کارگران بحث پرداخت هزینه اجاره و هزینه مسکن هستش.
این مبلغش هم میفرمایید الان رو بحث حداقل حقوق این حق مسکن چقدر لحاظ میشه رو پیش؟
خب عددی که در نظر گرفته شد در سال 1401 900000 تومان بود.
بله.
متاسفانه در پایان سال 402 چه دست موسی و 5% افزایش پیدا کرد، دو مؤلفه دیگه که میشد خاربار و بحث مسکن شاهد رشد 35% ما نبودیم. خب خاربار یه افزایش ما داشتیم، ولی ما در مسکن هم توقع داشتیم که با توجه به این که خب این عدد اصلا همخوانی نداره. یعنی من یادم یه زمانی حق مسکن 40000 تومان بود.
بله.
از همون موقع حالا دوره های قبل انقدر این عدد کوچیکه که در جرائد همین موضوع تنزش بیان شده بود که ما با این عدد کجا میتونیم اجاره کنیم، یه منزل اجاره کنیم، جنوب تهران یا شمال تهران یا حتی شهرهای دیگه. توقعمون اینه که با توجه به لطفی که جناب آقای دکتر پزشکیان و جناب آقای میداری به عنوان وزیر کار داشتن و معیشت کارگران در صدر دردقه ذهنیشون بود، درخواست اینه که شورای عالی کار در اسرع زمان با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه بده. خب همونطور که در جریان هستیم، زمانی که ما شاهد تورم 41% و به بالا بودیم، افزایش دستمزد حدودا 30% بود، چون تو تمام مؤلفه ما 35% رو نداشتیم. خب همونطور که میدونید سفره کارگران روز به روز کوچکتر داره میشه و در پرداخت از اینهای زندگی ناتوان‌تر است.
خب آقای تاجک، بذارید بگم بحث رو با شما چالشی پیش ببریم. ببینید شما مستظر هستین طبق آمار رسمی توی کشور ما بخش زیادی از اون درآمدهای کارگری صرف هزینه مسکن میشه، ولی متوسط شاید نزدیک 35-40% باشه، ولی برای کلان شهرها این عدد بعضا بالای 50 تا بعضا توی سه از مدت شاید تا 70% اون مبلغی که به عنوان حقوق ما پرداخت میکنیم به کارگرامون صرف هزینه مسکن میشه. خب ولی ما توی بحثای حالا چند ماه دیگه که دوباره بحث همین حقوق دستمزد مطرح میشه، خیلی شاهد این هستیم که موضوع مسکن کمتر بهش پرداخته میشه توی این بحث جلسات شورای عالی کار. یعنی من به نظر میرسه که اگه ما به عنوان متولیان موضوع شورای عالی کار رو بحث مسکن تاکید ویژه داشته باشیم، یعنی کمک بکنیم که صنایع ما به قولی کارفرمایان ما برن به سمت اینه که مقدمات و اون حداقل حوزه مسکن رو حالا با مشارکت با دولت، با بخشای دولتی و خصوصی بتونن این هزینه رو کاهش بدن. یعنی من به نظر میرسه که ما حتی اگه حقوق کارگرا رو افزایش بدیم، ولی اگه راهکاری برای جلوگیری از افزایش هزینه و اون سهم هزینه مسکن براشون تو سبد هزینه هاشون نداشته باشه، عملا اون پیشخور میشه اصطلاحا. یعنی ما یه عددی رو افزایش میدیم متناسب با اون اجاره هم داره افزایش بدیم، یعنی هیچ رفاهی رو نمیتونیم برای کارگر افزایش بدیم. خب من به نظر میرسه که ما یعنی به عنوان موضوع کلان حالا ان شاء الله برای همین چند ماه آینده که بحث شورای عالی کار میتونه در دستور کار خودش قرار بده، بحث چالش مسکن هستش. یعنی ما عملا اگه بتونیم چالش مسکن کارگری رو حل بکنیم، این یعنی 40-50% افزایش حقوق کارگری. یعنی اگه کارگری بتونه توی نظام برنامه‌ریزی قرار بگیره که مسکن خودش رو در یک پروسه 10 ساله 15 ساله بتونه دریافت بکنه، خب این به نظر میرسه که این اقدام اساسی تری هستش نسبت به بحث حالا چالشی که البته قولهایی داده که دولت انشالله از امسال ما شاید اجرای قانونی باشیم که حالا ما مصوب داریم که حتما متناسب با تورم سالیانه ما افزایش حقوق کارگری رو داشته باشیم، دیگه نشه دوره ما شبه جلسه داشته باشیم که کارگران ما منتظر باشن که خب بالاخره این قانون اجرا خواهد شد یا نخواهد شد. این قانون به حق مسلمه کارگر کشور هست، ولی موضوع اینه که این افزایشه هیچ رفاهی رو افزایش نمیده برای بحث کارگر. یعنی ما اگه بتونیم حالا با همکاری وزارت کار ما این موضوع بحث مسکن کارگری رو بتونیم به یک مدلی برسیم از محل خود سازمان تامین اجتماعی و بحث این حق بیمه هایی که پرداخت میشه، این به نظر میرسه که خیلی میتونه برای جامعه کارگری ما رفاه بیشتری داشته باشه. این نظرتون رو خواستم در مورد جوابش.
خواهش کنم جناب میلاتی، من خدمت شنوندگان عرض کنم مدل های مختلف تو دولت های مختلف مطرح شده، ولی خب متاسفانه چون عمر بعضی از دولت ها و یا افرادی که به عنوان هد مجموعه هستن کوتاست، عملا اون طرح همه ناتمام مونده. خب از طرفی هم کارفرماها دولت رو مکلف میدونن در پرداخت قسمتی از این موضوع طبق اصل 43 قانون اساسی.
بله.
و قانون کار هم خب کارفرماها و دولت رو توی قانون دیده. من خدمت شما عرض کنم اون سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد ما بررسی میکنیم و در نهایت به یه عددی میرسیم، عدد حق مسکن توش دیده شده. ما متاسفانه
آقای تاجیک شما خودتان اشاره کرد 900 هزار تومان کجا میشه مسکن اجاره؟
نه نه اون عدد،
یعنی من به نظرم اون حق مسکن روش تمرکز کردن بیراه رفتن هستش.
خب نه، من این موضوع اصلاحیه بزنم خدمت شما. ما در خود پایه مزدی مسکن رو میبینیم، چون هزینه زندگی از دو تا پار تقسیم میشه، اقلام خوراکی و غیر خوراکی. ما تو غیر خوراکی موضوع رو میبینیم، عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق رو رقم میزنه.
آقای تاجک من عرض کردم، حالا آقای کرمی هم، آقای ویس کرمی هم معاون محترم تعاون وزارت تعاون کار و رفاه روی خط برنامه هستم، من هم خدمتتون سلام دارم آقای ویس کرمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان عزیز آقای تاجیک در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای ویس کرمی. عرض من آقای تاجیک این هستش که موضوع بحث افزایش حقوقی دردی از جامعه کاری دوا نمی‌کنه. یعنی ما تا مسئله مسکن کارگری رو حل نکنیم، عملا افزایش حقوقی که قانونا هم باید حداقل به میزان تورم، یعنی اون کفش باید به میزان تورم سالیانه افزایش، این نمیتونه مشکل کارگری ما رو حل بکنه. ولی اگه مسکن کارگری و مدل های تامین مسکن کارگری رو بتونیم براش برنامه‌ریزی بکنیم، این میتونه خیلی موثرتر از مسئله افزایش حقوق و دستمزد سالیانه
باشه. اجازه بدید من از ادب دارم سلام متقابل دارم خدمت جناب بهشت کرمی، معاون محترم تعاون وزارت تعاون. خب همونطوری که گفتم، بله، بیشترین سهم هزینه زندگی برمیگرده به
مسکن.
ما اگر بتونیم یه راهکار خوب داشته باشیم رو این موضوع،
خب آیه تاجیکی ما 6 ماه زمان داریم که بتون روی این راهکارا صحبت کنیم، نذاریم دوباره برسه اسفند ماه. ما فقط تمرکز بکنیم روی این که حالا چونه بزنیم که
نه این بحث 6 ماهه نیست.
بله
این طرح بزرگه. ببینید ما تو بحث طرح ملی مسکن برای آحاد جمعیت کشور یا مسکن کارگری مبحثی نیست که بتونیم تو یک سال یا دو سال این موضوع رو یا این خواسته رو برآورد کنیم، مطمئن برآورده بکنیم. مطمئنا نیاز به زیرساختهای خاص خودشه، اعتبار زیادی میخواد این موضوع.
بسیار.
بله با مشارکت شرکای اجتماعی مهم اتفاق میفته
انشالله. اجازه بدین همین سوال از آقای ویس کرمی هم داشته باشیم. نظر شما در خصوص مدل های تامین مسکن کارگری چی هست و ما چی کار میتونیم برای تامین مسکن کارگران تو کشور انجام بدیم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من صدای شما رو هم ضعیف دارم البته،
اگه دوستان صدا رو تقویت بکنه ممنون میشه.
بله عرضم به حضور شما در ارتباط با مسکن کارگری، خب مسکن که یکی از نیازهای اساسی و عمده مردم هست و باید به اون توجه بشه. در بخش کارگری طبیعتاً به طریق اولا باید مورد توجه قرار بگیره. ما در معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به لحاظ بالاخره احساس مسئولیتی که در این زمینه دیده شد، در قالب ایجاد تعاونی های مسکن برای کارگران پاتوش گذاشتیم و در قالب طرح نهضت ملی مسکن ما امروز بیش از 48,000 واحد مسکونی رو در واقع ساماندهی کردیم و در واقع 48,000 عضو تعاونی های مسکن کارگری رو در سطح کشور ساماندهی کردیم. به همین منظور برای اینکه یک کمک بیشتری هم بشه به جامعه کارگری که در این زمینه میخوان حضور پیدا بکنن و فعالیت داشته باشند، البته حدود 2000 میلیارد تومان از منابع خط اعتباری موجود در بانک توسعه تعاون به این امر اختصاص دادیم که در واقع تقریبا میانگین اون برای طرحی که پیش بینی شده به ازای هر خانوار یا اینجوری بگیم به ازای هر واحد مسکونی مبلغ 200 میلیون تومان در واقع تسهیلات مسکن علاوه بر اون تسهیلاتی که در واقع در طرح نهضت ملی مسکن دیده شده و به این عزیزان پرداخت میشه برای اینکه بالاخره یه کمکی به تامین مسکن عزیزان شده باشه و بتونن در واقع در این مسیر ایشالله نتایج مثبتی رو شاهد باشه
انشالله. آقای بسکن، آماری دارین در خصوص اینکه چند درصد از کارگران ما مستأجر هستن و چند درصد مالک هستن؟
خیر، ما متولی این مسئله نیستیم، متولی مسکن و کارگری نیستیم، منتها به لحاظ این که میتونیم یه باری رو برداریم و یه کاری رو انجام بدیم، این اقدام رو به عنوان گام نخست برداشتیم و امیدواریم که انشالله در سال آتی هم بتونیم اون رو توسعه بدیم.
خب جامعه کارگران آمارش چقدر؟ یعنی بیمه شده های ما تحت عنوان بیمه های کارگری چقدر ما الان جامعه کارگری داریم؟
اینا رو باید از معاونت مربوطه سوال بکنید. من یه عادت علای خوب یا بدی که دارم، خب سوالاتی که به حوزه کاری من ارتباط پیدا نمیکنه جسارتاً سعی میکنم پاسخ ندم. ممکنه از
خب یه حدودی بفهم، حالا ما دقیقه شاید دوستان جویا میشیم، ولی بالاخره یه حدودی که ما الان مثلا این عددی که شما میگی 48,000، خب اینم چه نسبتی داره به اون نیازی که الان ما توی جامعه کارگری داریم.
نیاز رو من عددش رو ندارم و اصلا عرض کردم در حوزه کاری
خب ما خب ویسه که ما میخوایم اگه برنامه‌ریزی بکنیم بالاخره باید بدونیم که برای چه
من عددش رو ندارم و در حوزه کاری من هم نیست و تولیگری هم به عهده من نیست، طبیعتا نمیتونم عدد اشتباهی رو اینجا اعلام بکنم.
بسیار
این رو از متولی در واقع مسکن کارگری در وزارت متو میتونید سوال بفرمایید.
پس پیشنهاد شما این بس که مشخصا اینه که ما تعاونی‌های مسکن کارگری رو توسعه بدیم.
من معتقدم که به عنوان نظر کارشناسی معتقدم که تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری
بله
و تامین زمین توسط دولت حالا در قالب طرح نهضت ملی یا هر طرح دیگری میتونه کمک بکنه به حل مسئله در واقع مسکن کارگران.
حالا اگه یه حوزه تخصصی خودتون بپرسید ما چقدر الان تعاونی مسکن کارگری فعال، نه حالا اون چیزی که ثبت شده، ما چقدر الان تعاونی فعال داریم که
48000 واحدی که عرض کردم اینا الان فعاله؟ ما الان در
طرح قالب چند تا تعاونی هست این 48000
در طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور 79000 در واقع 79500 تا واحد داریم که در این قالب دارن جلو میرن و از این میزان 58% دقیقا یعنی 48000 تاش مسکن کارگری هستن که در واقع بالاخره مسیرشون در حال انجام هست و کارشون رو دارن پیش میبرن.
این تعدادش رو فرمودیم که در قالب چند تا تعاونی بوده این 58000؟
تعداد تعاونی ها رو الان حضور ذهن ندارم، منتها تعداد مسکن حدود 48000 تاست. تعداد این تعاونی ها ممکنه حدود مثلا 245 تا تعاونی باشه.
بعد تو پراکندگیش تو کشور به چه شکلیه؟ این بیشتر تو کدوم
استان ها؟ همه استان های کشور.
بله.
در همه استان های کشور پراکندگیش.
خب بجز این بحث تعاونی های مسکن کارگری باز هم پیشنهادی داریم برای حل مسئله تامین مسکن کارگران؟
ببین من عرض دیگرم این بود که ما به نظرم میاد که دولت میتونه یه برنامه‌ریزی بکنه در ارتباط با مسکن جوار کارگاری، یعنی ما در شهرک های صنعتیمون که بعضی از این شهرک های صنعتی هم ممکنه زمین در واقع مازاد داشته باشن و البته زیر ساخت هم بعضن در اونجا ممکنه فراهم باشه، به ویژه در شهرک های صنعتی که در نقاط نزدیکتری به مناطق شهری هستن، زیر ساخت های در واقع شهری آب و برق و گاز و اینها مگر مهیا بشه، یکی از بهترین روش ها ایجاد در واقع مسکن در کنار شهرک های صنعتی است و این اتفاقا به تأمین نیروی کار هم کمک میکنه، یعنی نیروی کار نیاز به مسافت طولانی برای رسیدن به محیط کارش نداره، در همون نقطه میتونه در واقع هم اسکان داشته باشه هم مشغول به کار بشه و از اون طرف هم با توجه به اینکه این زمین ها دولتی هستن، البته این نظر کارشناسی است که من عرض میکنم، ممکنه دیگر عزیزان نسبت به این موضوع نظر مثبت نداشته باشن، ولی از اون طرف هم چون زمین های شهرک های صنعتی زمین های در واقع دولتی هستند و اگر اینا در قالب طرح نهضت ملی مسکن تبدیل بشن
بله.
برای کارگران خب به نظرم یاد قیمت تمام شده مسکن رو هم کاهش خواهد داد برای جامعه کارگر.
ما یه سوال دیگه داشتیم، حالا اگه اینا محبت بکنید جواب بدید، راجع به بحث شرکت خانه‌سازی ایران، یکی از زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری حالا همون به سال 60 هستش که زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی کشور محسوب میشه. این شرکت توی رسالت‌های خودش که بودن 40 50 سال پیش این شرکت تأسیس شده، یکی از موضوعات اساسیش بحث برنامه‌ریزی برای تامین مسکن اقشار کارگری و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بوده، ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که شرکت خانه‌سازی ایران از این مأموریت و رساله تأسیس خودش خارج شده و فقط در قالب ساخت و ساز درمانگاه و بیمارستان و یه سری حالا ساختمان اداری برای خود سازمان تامین اجتماعی داره کار میکنه و مضافاً به اینی که خود وزارت تعاون و بحث سازمان تامین اجتماعی ذیلش تو مجموعه 60 شرکت‌های سیمانی، ساختمانی، بتن، فولاد و خیلی از اون مسائلی که ما نیاز داریم تو حوزه مسکن رو خودش حالا صاحب کارخانه و سهامدار عمده بعضی از همین شرکت ها هستش و میتونه به قولی این زنجیره مسائل ساختمانی رو هم در اختیار داشته باشه و همین موضوع شرکت خانه سازی ایران هم به عنوان یک زیرساخت مدیریتی در اختیار داره، ولی از این ظرفیت توی وزارتخونه و سازمان استفاده نشده. می‌خواستم ببینیم که این علتش چی بوده که چرا شرکت خانه سازی ایران که با این مأموریت تامین مسکن کارگری شکل گرفته امروز مسیر دیگه‌ای رو داره طی می‌کنه.
من در مورد بخش دوم سوالتون توضیح میدم و اون هم این که بالاخره در سطح کشور ذیل وزارت تعاون و ذیل سایر بالاخره مجموعه ها در بخش خصوصی واحد های تولیدی هستن که میتونن زنجیره تامین مسکن رو از تولید مصالح تا در واقع احداث و تجهیز و اینها اگر به هم وصل بشن با قیمت تمام شده پایین تر جلو ببرن و این امر پسندیده است. بخشی از این ظرفیت هم در وزارت تعاون همونطوری که اشاره کردید موجوده و به نظرم این کار پسندیده است اگر این اقدام بشه و اینا به هم وصل بشن و با قیمت تمام شده پایین تر برای جامعه کارگری مسکن احداث بشه. این نکته درست است. اما این که چرا اون شرکت ورود به این مسئله نداشته، باز من معذورم، به نظرم میاد شما باید از در واقع رئیس سازمان تامین اجتماعی این سوال رو بپرسید که شرکت ذیل این هاست. ما با این مجموعه که میفرمایید
حالا ما حالا ان‌شاءالله ایشون هم دعوت میکنیم، ولی سوال رو ان‌شاءالله شما به ایشون منتقل بکنید که یکی از رسالت هایی هستش و یکی از انتظارات به حق کارگران توی کشور این هستش که این حق مستمری و حق بیمه هایی که دارن پرداخت میکنن، بالاخره این تو خود نظام تامین اجتماعی و رفاه ایران هم دیده شده که بخش از این مبالغی که ماهانه و سالیان داره پرداخت میشه توزیع مسکن کارگری سرمایه گذاری بشه و این نگاه هم بوده تو
ده. من این نکته رو به عنوان یک کارشناس نه به عنوان یک مسئول عرض میکنم. بالاخره امروز مسئله مزد یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری ما ما اگر بتونیم هزینه های در واقع سبد معیشت جامعه کارگری رو کاهش بدیم، خود به خود اون مطالبه مزد هم در واقع دقیقا. در موردش تنظیمگری اتفاق
اصلا ما با همین روی که با آقای تاجیک هم گفتگو داشتیم که اگه
نکته درستی است، یعنی اگر مسکن کارگر، تامین کالای مورد نیاز و مصرفی کارگر اینها با قیمت های پایین در واقع تامین بشه و روش کار بشه، طبیعتاً خب نیاز جامعه کارگری برطرف میشه در بخشش در ارتباط با بخش عمده ایش در ارتباط با معیشت. و این نکته درستی است که میفرمایید.
بسیار عالی. آقای تاجیک در مورد نکاتی که آقای ویسه کرمی داشتن اگه نکته دارین شما هم بفرمایید، شنونده هستیم. آقای تاجیک فکر کنم ارتباطمون با آقای تاجیک قطع شده. آقای ویسه کرمی ما جنبندی رو اگه نکاتی هم باز دارید در خدمت شما هستیم تا ارتباطمون باز دوره قطع بست.
بزرگوارید من عرضم به حضور شما در آستانه ورود به جلسه هستم. بله. من که تشکر میکنم از دغدغه‌ای که در ارتباط با مسکن و کارگران داشتید. ما امسال برای اولین بار این اتفاق افتاد که از محل منابع بانک توسعه تعاون یه رقمی رو در واقع که قابل توجه هم هست 2000 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات یارانه‌ای برای بخش در واقع مسکن و کارگری اختصاص دادیم و البته در بین استان‌ها هم توضیح شد و امیدوار هستیم که ایشون تا حالا در سال آتی هم بتونیم با همین سبک و سیاق و البته با قوت بیشتری این مسیر رو ادامه بدیم و یک گامی رو هرچند کوچک در جهت تأمین مسکن جامعه کارگری عزیز و پرتلاش که حقیقتاً تولید و اقتصاد در کشور مرهون زحمات این عزیزان هست برداریم.
انشالله. من هم تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه، انشالله در برنامه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود.
بزرگواری ممنون از محبت شما. خدا حافظ شما.
به نظر شما برای تامین مسکن کارگری چه اقداماتی باید انجام بشه؟ شما شنوندگان این برنامه میتونید از طریق شماره پیامک 30000 سیرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.